أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در بحث إثبات ويا رد وساقة جناب محمد ابن سنان رحمت الله علیه است در این زمین عرض شد. اعلامی ایشان رو ثقه ندانسته و متهم به غلوش کردن یا تضعیف کردن. یکی از این اعلام مرحوم احمد ابن حسین ابن عبید الله غزائری بود. در کتاب الضعفا به مناسبت مطالبی در مورد مرحوم غزائری و کتاب ایشان بیان شد. نسبت سنجی تضعیفات ایشان با تضعیفات سایر رجالیان اشاره شد و در پایان این نکته رو اشاره می کنیم که 8 نفر باقی موندن که با این متهمین در مورد اسناد کتب اربعه چه باید کرد و از دیدگاه مرحوم ابن غزائری این افراد صحیح نیست، روایت ازشون ضعیفن، ولی در کتب اربعه ما میبینیم در سلسله اسناد هستن. خب چه کار کنیم؟ بعضی گفتن ما نگاه میکنیم صاحبان کتب اربعه شهادت ندادن که تمام رباط کتب ما ثقه هستن، فقط مرحوم صدوق در مقدمه من لا یحضره الفقیه یه عبارتی دارن، میگن وصنفت و میرسن به اینجا هذا الکتاب، بعد عباراتی دارن این کلام رو بیان میکنن، ولم اقصد فیه قصد المصنفین فی ایراد جمیع ما روح، بل قصدت الی ایراد ما افتی به و احکم به صحته و اعتقد فیه انه حجت فی ما بینی و بین ربی. خب ایشون میگه و احکم به صحته افتی به، یعنی من در این کتاب من لا یحضر روایاتی که آوردم صحیح است، پس از این استفاده کنیم که روات این روایات هم همه چیان آقایون ثقه هستند، و این میشه در تضاد با اون کاری که مرحوم ابن غزائری کرده و این رباطی که در این کتاب ها آمده تعدادشون و ایشان چه کار کرده، گفته ضعیفه. در مقام پاسخم عرض میکنیم که نخیر، اگر یادتون باشه صحت در نزد قدما با صحت در نزد متأخرین متفاوته. قدماء مثل مرحوم صدوق مرادشون از صحیح روایتی است که همراه باشه با قرائنی که موجب اطمینان و وثوق به صدور اون روایت می شود، از معصوم سلام الله علیه صادر شده. اگر یادتون باشه این قرائن یکیش وجود حدیث در بسیاری از اصول اربعه بود، یکیش تکرار حدیث در دو یا در یک یا چند اصل با طرق مختلف بود. یکیش وجود حدیث در اصلی که منتسب به یکی از اصحاب اجماع باشه و امثال اینها. پس مرحوم صدوقم نگفتن که تمام روات کتاب من ثقه هستن که بعد بخوایم بگیم ای در تضاد با کلمات مرحوم ابن غزائری است نسبت به افراد دیگه. حالا افراد مختلفی در اینجا مطرحن که ما این افراد رو بعضیاشون رو اشاره کردیم. نتیجه ای که میشه گرفت و شاید بشه گرفت اینه حدود 50 نفر از طرف مرحوم ابن غزائری متهم به غلو شدن. از بین عده ای که ایشون تضعیفشون کرده باز 50 نفرشون متهم به غلو در بین اینها. از این 50 نفر 30 نفر که حدود 60% میشه به وسیله مرحوم نجاشی هم تضعیف شدن. بقیه این متهمین رو مرحوم نجاشی یا اصلا ذکری ازشون به میان نیاورده یا اگر اسمشون رو ذکر کرده توصیفی در مورد حال اونها ندارد. فقط به یک مورد برخورد میکنیم که ابن غزائری متهم به غلوش کرده و از سوی نجاشی توثیق شده. افرادی که تحقیق کردن میگن ما یک مورد رو پیدا کردیم، محمد ابن بحر رحنی یا دهنی، رحنی یا دهنی نرماشیریست که نجاشی با کلام، با اشاره به کلام ابن غزائری اینجوری آورده. قال بعض اصحابنا، که بعض اصحابنا یعنی کی؟ ابن غزائری. قال بعض اصحابنا انه کان فی مذهبه ارتفاع غالی بوده و حدیثه قریب من السلامه ولا ادری من عینا قیل ذالک، که بعضی گفتن در مذهبش ارتفاعه این و حدیثه قریب من السلامه. این رو این آقایانی که تحقیق کردن و من حاصل تحقیقشون رو دارم برای شما اشاره میکنم، علی الظاهر این و حدیثه قریب من السلامه رو کلام نجاشی گرفتن. یعنی دقت کنید عبارت رو، قال بعض اصحابنا انه کان فی مذهبه ارتفاع، ابن غزائری گفته در مذهب محمد ابن بحر ارتفاع و حدیثه قریب من السلامه. این رو عبارت نجاشی گرفتن که نجاشی میگه نه خیر، حدیث این آقا نزدیک به سلامته، یعنی حدیثش صحیحه، سالمه، یعنی خودش آدم ثقه‌ایه. میگن پس نجاشی در این مورد با ابن غزائری اختلاف داره. ولا ادری من عین قیل ذالک، یعنی چرا ورداشتن گفتن که مذهبش ارتفاع داره و حدیثش قبول نیست ولی من میگم و حدیثه قریب من السلامه. بنده عرض میکنم شاید این و حدیثه قریب من السلامه دنباله عبارت ابن غزائری باشه، یعنی مقول قول باشه. قال بعض اصحابنا انه کان فی مذهبه ارتفاع و حدیثه قریب من السلامه، گفتن مرد ارتفاع داره غالیه ولی در عین حال حدیثش درسته. این جمله آخر فقط عبارت نجاشیه، ولا ادری من عین قیل ذالک، من نمیدونم از کجا این حرف گفته شده که در عین این که غالی باشد حدیثشم چی باشه؟ سالم باشه. نه دیگه، من نجاشی میگم اگر کسی غالی باشه حدیثش سلامت ندارد. میخوام عرض کنم اگر عبارت این گونه باشد دیگه حتی در همین مورد هم مرحوم نجاشی و ابن غزائری با هم مخالفتی ندارند در بحث غلو. البته بعضی میگن شایدم مراد نجاشی کلام کشی باشه که گفتن کان من الغلات، اصلا تصریح کردن علا اگه حال موارد افتراق نجاشی از ابن غزائری مواردی باز بیان کردن که موارد دیگری هم هست. حالا مرحوم شیخ طوسی شیخ الطائفه ایشان هم در مقدمه فهرستش از دو کتاب ابن غزائری نام میبره، میگه اینها تلف شدن و طبعا ایشان از کتاب الضعفای ابن غزائری اصلا مطلع نبوده، یعنی اطلاعی نداشته اون زمان که هست یا نیست. ایشون میگه تلف شده، ایشون که میفرماید اصلا کتاب ایشون تلف شده. حالا بعدن چطور به دست بعدی ها رسیده و ازش نقل کردن حل الاشکال و اینها که قبلا اشاره کردم، اینو خدا میدونه. شیخ طوسی میگه این دو کتاب رجالی ابن غزائری تلف شدن. بعد حالا ما اسامی روات کتاب فهرست و رجال شیخ طوسی رو که بررسی کنیم میبینیم تعدادی از روات شیخ در اونها اتهام به غلو رو نقل کرده، حالا چه خودش این اتهام رو پذیرفته یا رد کرده یا سکوت کرده باشد، اتهام به غلوشون رو گفته. خب بگید فایدهش چیه؟ فایده این نقل چیه؟ خب بر بعضی از موارد این میفهمیم که ابن غزائری ممکنه بعض از این اتهاماتش پایه درستی نداشته باشه، چون بعضی ها رو شیخ طوسی رد کرده، گفته اینها غالی نیستن. باز نسبت متهمین به غلو در عبارت ابن غزائری و مرحوم شیخ میشه عموم و خصوص منوج. بعضی ها مشترکن، احمد ابن علی ابو العباس رازی، حسن ابن علی ابن ابی عثمان معروف به سجاده، طاهر ابن حاتم ابن ماهوی قزوینی که مرحوم ابن غزائری میگه فاسد المذهب، که ظاهرن با کمک به قرائن میشه گفت مراد از فاسد المذهب همان چی باشه؟ غالی باشه. فارس ابن حاتم ابن ماهویه قزوینی، فرات ابن احنف عبدی، محمد ابن بحر رهنی یا دهنی که الان عرض کردم، محمد ابن حسن ابن جمهور، محمد ابن حسن ابن شمون بصری، محمد ابن سلیمان دیلمی، محمد ابن عبدالله ابن مهران، محمد ابن علی ابن ابراهیم معروف به ابی سمینه. بعض از متهمین اینا 11 تای مشترک بودن. بعض از متهمین به غلو در نظر ابن غزائری شیخ هم اینا رو تضعیف کرده، اما اتهام به غلو رو صریحا براشون نمیگه. ابن غزائری میگه غالیم، شیخ میگه ضعیفم، ولی نمیگه اینها غالیم به صراحه. ابراهیم ابن اسحاق احمری شیخ میگه کان ضعیفم فی حدیثه متهمن فی دینه، نمیگه غالیه، میگه متهم فی دینه. احمد ابن محمد ابن سیار معروف به سیاری، سهل ابن زیاد، که جالبه سهل ابن زیاد رو شیخ در کتاب فهرستش تضعیف کرده، در کتاب رجالش توصیق فرموده صالح ابن سهل و امثال اینها. چی میخواستم عرض کنم؟ میخواستم عرض کنم که افرادی که در کتاب رجال ابن غزائری تضعیف شدن، این افراد نسبتش با تضعیفات و یا توصیقات نجاشی و کشی و شیخ طوسی و امثال اینها نسبتهاشون میشه عموم و خصوص منوج. لذا این که بعض از بزرگان ما فرمودن ابن غزائری کثیر الجرح بوده، به مجردی که به یک راوی برخورد میکرده به اندک چیزی او رو جرح میکرده، شاید این نسبت کامل و صحیحی نباشد. شاهدش اینه بعضی ها رو دیگران جرح کردن، ایشون جرح نکرده. بعضی ها رو دیگران جرح کردن، ایشان هم جرح کرده. بله، بعضی ها رو ایشان جرح کرده و دیگران جرح نکردن. من عددش رو دیگه متاسفانه نتونستم، یعنی کار سختی بود برام و نرسیدم که استقصاء کنم. کسانی که دیگران توثیق کردن و ابن غضائری اینها رو جرح کرده باشد، این رو اگر بنده و شماها فرصت کردیم برای جلسه بعد انشالله بیاریم و استفاده کنیم. خب همین الان همینو دارم. بله، بعضی از موارد هست، گفتیم بعضیاشو. بله بله، ولی الان اونچه که ما دنبالشیم اینه که بقیه توثیق کرده باشن، ابن غزائری جرح کرده باشه. این رو ما نیاز داریم ببینیم چند موردن که ابن غزائری جرح کرده و بقیه توثیق. بله، اگه دیدیم تعداد معتنابهه میشه این نسبت رو بپذیریم که ابن غزائری کثیر الجرحه. اما اگر نسبت معتنابه نباشه، خب داشتیم مواردی که دیگران جرح کردن ایشون توثیق کرده، خب به همون نسبت هم میشه مواردی داشته باشیم که بقیه توثیق کردن و ایشان جرح کرده باشد. حالا یه حال اینو باید بیشتر دقت کرد. اما اجمالاً همچنان که عرض کردم تکرار میکنم اینه که نسبت بین جرح و توثیق ایشان با دیگران عموم و خصوص منوج هست. بله، بعضی آمدن میگن که اونهایی که ابن غزائری متهم به غلو کرده که شاید حدود 50 نفرند و دیگران اتهام غلو ندارن، اینها رو ما به انفراد و تفرد ابن غزائری به غلوشون نمیتونیم عکس کنیم. یعنی بگیم حالا که ابن غزائری گفته اینها غالیان و دیگران سخنی از غلو اینها ندارن، اینها رو دیگه ما نگیم غالیان. اینم لهو حرفون و لهو وجهون. یه حرف دیگه باقی میمونه، بعضی آمدن گفتن معلوم میشه از این انفراد و تفرد ابن غزائری در جرح و توثیق. البته ما عام منوج بود، ماده اشتراک داشتیم، اما از دو طرف ماده افتراق هم داشتیم. میگن این که ابن غزائری با دیگر رجالیان ماده افتراق دو طرفی داره، معلوم میشه که این شهادات ابن غزائری به توثیق یا تضعیف رباط بر اساس حدس بوده نه حس، و الا اگر بر اساس حس بود علی القاعده باید توثیق و تضعیف ایشان هم مثل سایر رجالیون میشد. حالا در تک مواردی اختلاف نظر می داشتن، اما این که می بینیم در جمعی اختلاف نظر دارن که عده‌ای رو بقیه توثیق میکنن ایشون تضعیف میکنه، بقیه ساکتن ایشون تضعیف میکنه، بقیه تضعیف کردن کم و بیش ایشون توثیق کرده، معلوم میشه که این فرمایش ایشان مستند به حدس بوده. این رو هم بعضی مطرح کردن و خواستن با این کار اعتبار تضعیفات ابن غزائری رو زیر سوال ببرد. بعضی هایم که از اول گفتن اصلا کتاب الضعفا مال ابن غزائری نیست و این رو خواستن از اول از درجه اعتبار ساقط کنن، که شاید مرحومای خویی به نظرم تعبیرشون شاید این بود، این عبارات رو خوندیم دیگه. و بعضی هم گفتن نه، انتصاب کتاب معلوم اما تضعیفات ایشان قابل اعتنا نیست. بعضی ها میگن قابل اعتنا هست. حالا شما بزرگواران با این بیاناتی که بود خودتون قضاوت کنید و ببینید به چه نتیجه‌ای میرسید. دوباره تکرار میکنم، اگر تونستید اینو تحقیق کنید دقیق چند نفر هستن که ابن غزائری تضعیف کرده، بقیه رجالیان توثیق کردن، و برعکسش هم خوبه، چند نفرن که ایشان توثیق کرده و بقیه رجالیان تضعیف کردن. یک تحقیق ارزشمندیه، بنده انشالله از تحقیق شما استفاده میکنم. و به هذا المقدار تم الکلام در بحث علم هفتم که مرحوم احمد ابن حسین ابن عبیدالله غزائری است. انشالله به علم هشتم میرسیم که مرحوم شیخ طوسی است، که این بزرگوار نسبت به محمد بن سنان ببینیم چه فرمایشی دارد. جانم
مثلا اگر نجاشی هم داره از احمد بن حسین داره نقل میکنه، از بعد این غزوه داره نقل میکنه، از خودش داره نقل میکنه یا از کتابشه که احتمال تحریفش هست؟ چون خب بعضی از موارد هستن که دقیقا مثلا انگار فی منفردت به، انگار فقط مثلا ابن غزوه مال تحصیل، مثلا محمد بن حسان رازی مثلا فقط اومده ابن غزائی تضعیف کرده، از باب نجاشی هم میاد تضعیفش میکنه. بعد این به خاطر بوده که به کتاب انگار بعد ابن غزائی دسترسی داشته که احتمال تحریف توش بوده، یا نه از خود واقعا شنیده و اون نه
چون هم درس بودن شاید از خودش تصریح کرده که ابن غزائی گفته ضعیفه.
دقیقاً هم عبارت ابن غزائی رو
خب نه شاید نه. اینم هر دو برداشت از استاد کرده، معلوم نیست که از ابن غزائی نقل کرده. اگر جای نقل کنه که من الان در ذهنم نیست همچی کاری کرده یا نه، که گفته باشه ابن غزائری اینجوری میگه، مثلا احمد ابن حسین اینجوری میگه، اگر اینجوری باشه بله، ولی من الان یادم نمیاد جای اینجوری نقل کرده.
همونجا اگه اینجوری نقل کرده باشه هیچی. از کتابش برداشت میشه که احتمال تحریفش
نه دیگه، از خودش دیگه، چون همه عصر بودن دیگه، علل قاعده ظهور در سماع از خودش داره. شما چی فرمودید؟ بله. خب نه، اگر موارد اختلاف زیاد باشه، همچنان که عرض کردم بقیه رواتی رو توثیق کرده باشن، جمعی رو ابن غزائری در مقابل بقیه تضعیف کرده باشه، پس معلوم میشه ایشون سریع التضعیفه، و چون سریع التضعیف و کثیر الجرح خیلی به جرحاش دیگه اعتنا نباید کرد، اینو میخواستیم بگیم. خب و به هذا المقدار یتم الکلام. انشالله عمری باقی باشه، جلسه بعد میریم سراغ نفر هشتم که مرحوم شیخ طوسی است. اگر چهارشنبه رو حوزه تعطیل اعلام نکرد که ما هم تعطیل نمی کنیم، و انشالله بحث فقهمون مثل روال فقه شعائر خواهد بود. اگر حوزه تعطیل اعلام کرد ما هم تعطیل اعلام میکنیم. حالا اگرم تعطیل اعلام نکرد، بعضی از دوستان خواستن تبلیغ تشریف ببرن یا شهرستانی بودن خواستن برن سر بزنن به بستگان، مانعی نداره تشریف ببرن، فقط تقاضا داریم صوت بحث رو لااقل استماع کنن که انشالله از روال بحث عقب نمانن. ولله الحمد.